با سلام و روز بخیر، صدای مراز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. برخی از خبرنگاران زن در افغانستان تحت حاکمیت طالبان میگویند که کار کردن برای آنها به مانند و گفته آنها را رفتن در زمین فرش شده از ماین‌های انفجاری است. اداره امور زنان سازمان ملل متحد این اظهارات زنان خبرنگار را نا وقت دیروز در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات در شبکه اکس یا تویتر سابق نشر کرده. فردا جمعه 3 مایمه از روز جهانی آزادی مطبوعات تجلیل می شود. عاطفه، یکی از خبرنگاران زن افغان به اداره امور زنان سازمان ملل متحد گفته که خطر کار در عرصه ژورنالیسم را در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پذیرفته، اما جزئیات در مورد این که با چی خطرات در این راستا مواجه است ارائه نکرده. این اداره افزوده که برخی از خبرنگاران زن هنوز هم به عنوان یک مبارز در افغانستان باقی ماندند. طالبان تعهد کردند که با آزادی بیان پایبندند، اما بسیاری از خبرنگاران به رادیو آزادی گفتند که از حق آزادی بیان در افغانستان محرومند و نمیتوانند بر اساس اصول خبرنگاری در حاکمیت طالبان فعالیت کنند. اتحادیه اروپا از کمک 15 میلیون یورویی به افغانستان در بخش مبارزه با تغییرات اقلیمی و امداد رسانی به زنان آسیب پذیر خبر می دهد. رافائلا لودیسی، شاستافیر این اتحادیه برای افغانستان، دیروز در شبکه یک سیا تویتر سابق نوشت که پتریس استوباس، رئیس بخش آسیا، آسیای میانه، شرق میانه و حوزه پاسیفیک اتحادیه اروپا در سفرش به افغانستان سند این کمک را امضا کرده و گفته لودیسی کمک 15 میلیون یورویی به هدف حمایت از جوامع محلی در افغانستان صورت می‌گیرد. برنامه جهانی غذا می‌گوید که امروزه برای بیش از 700 هزار دختر و پسر در افغانستان وعده‌های غذایی قوی را فراهم می‌کند تا برای فعال ماندن و یادگیری بیشتر آنها کمک شود. بخش افغانستان این برنامه دیروز در شبکه یکسی تویتر سابق گفت که نباید هیچ کودک گرسنه به مکتب برود. برنامه جهانی غذا در حالی که صدها هزار کودک در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند گفته که شمار کودکان روبرو با این بیماری به حدود 3 میلیون تن رسیده. اداره هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که فعالیت‌های حیاتی بشری در افغانستان به دلیل کاهش زیاد بودجه محدود شده. اوچا دیروز در شبکه ایکس یا تویتر سابق پیام داد که اگرچه جنگ و خشونت در افغانستان کاهش یافته، باز هم مردم این کشور به شدت به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. با گزارش اوچا در سال 2024 در افغانستان حدود 23.7 میلیون تن به کمک‌های اضطراری نیاز خواهند داشت. با گفته این اداره 3 میلیارد و 60 میلیون دلار درخواست برای نجات جان نیازمندان در افغانستان تنها 7.8% را دریافت کرده. و ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا به امارات متحده عربی فشار آوردند تا نشان دهد که در حال سرکوب شرکت‌هایی است که از تحریم‌های وضع شده علیه روسیه به دلیل جنگ در اوکراین فرار می‌کنند. سه منبع و خبرگزاری رویترز دیروز از این اقدام مشترک خبر دادند، اما خواستند بنابر اساسیت موضوع از آنها نام گرفتن نشود. سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا دیروز تایید کرد که مقام‌های آمریکایی، بریتانیایی و اتحادیه اروپا هفته گذشته به عنوان بخش از یک تلاش هماهنگ و گسترده‌تر برای جلوگیری از رسیدن کالاهای تحریم شده به روسیه از امارات متحده عربی دیدن کردند. منابع اکنون گفتند که مقام‌های سه کشور از امارات متحده عربی خواستند تا معلومات را در مورد صادراتش به روسیه با آنها شریک سازد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوره که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته، آل هم برنامه های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یک پای دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی، خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تنش نزد.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های ارجمند. چرا بعضی ها نسبت دادن زنانگی و خصلت های زنان را برای مردان به گونه طعنه به کار می برند؟
مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود خود زنان است تو زن چوستی.
تأثیرات روحی و روانی این گونه رفتار بر زنان و دختران، خانواده و اجتماع چیگونه است؟
در خانه که میشنم بسیار تأثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم میگم چرا ایتی اگه پانه میزنن.
و اسلام در این مورد چی نظری دارد؟
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به مقدرت کاملا هر کس به مطابق و مخلقت برش خوی خصلت داده.
بحث ما در این برنامه زن و زندگی روی این موضوع است. با ما باشید. دوستان شنونده، در تاریخ جامعه افغانی از گذشته های دور تا اکنون مردان از لحاظ فرهنگی نسبت به زنها در همه امورات زندگی قوی تر و تواناتر به تصویر کشیده شدند، اما در مقابل دختران که زنان و مادران آیندن از کودکی به جرأت و گوشه‌گیر پرورش داده شدند و با استفاده از کلمات و جملات مانند عاجزه، سیاسر و یا این که زن زینت خانه است دختران را تربیت می کنند. از سوی هم در شماری از خانواده ها دیده می شود که خصلت های دخترانه و یا زنانه را اکثرا به مردان نسبت می دهند که کاری را انجام دادن نتوانند و یا رفتارشان عاطفی است. مثلا زن خونیستی که گریه می کنی، مثل زن در خانه نشستی. زن خونیستی که این کار را انجام داده نمیتوانی و مثال های از این دست که میخوان با طعنه دادن خصلت های زنانه مردان را به احساسات آورده تا او بعد از شنیدن این طعنه ها در رفتارش تغییرات بیاورد. به گفته یکی از زنان افغان، این شیوه رفتارها از قدیم ها در خانوادهشان رایج بوده است و میگوید زنانی که مردان خانوادهشان را با نسبت دادن عادات زنانه طعنه می دهند بسیار زود بر آنها تأثیر می گذارد. بعضی از مردا خوی و عادت زنانه دارند. در خانه که می شینند بیشتر سر هر چیز گپ می زنند. ما برای برادرزاده مو بچه های هر وقت می گم که خداوند شما را مرد آفریده، مردانه باشین، چرا در خانه می شینین، باید برین کار کنین، مرد برای کار است و زن برای خانه است. زن بیچاره خود ضعیف است، اگه یک سیلی که در روج بزنی گریه میکنه. گریه کردن کار زن است. امی خوی و عادت زنا که به مردا طعنه داده میشه زیاد سرشان تأثیر میکنه.
گتلری دقیقه خبر و؟
یک تن از زنان دیگری که در یکی از مکاتب شهر کابل به حیث معلم کار می کند می گوید در خانواده بزرگ شده است که از کودکی به مردان طعنه عادات زنانه داده می شد.
خصوصا که کدام بچه گریان میکنم این کار زناست، شما گریه نکنین، شما مرد هستین. به خاطر از اینکه در مغز ما جای گرفته از این پدر و مادر و ولی باز حال ما فکر کنیم حال باید این گپ و این سخنها رو هیچ ارزش ندید.
با باور این زن از گذشته ها سهم زنان در تاریخ این کشور سمبولیک و نمایشی بوده که به همین منظور شماری از مردم زن را موجود ناتوان میپندارند. یک تن از مادرانی که صاحب 7 فرزند است در همین مورد گپ هایی دارد.
زن بسیار مهربان است، در مرده در زنده خود میکشه، قدر عزت از دور میکنه، خانه را پاک میکنه، خود میکشه، اولاد خود میرسانه، خودش نان نمیخوره، با گشنگی میشینه، این یک لقمه نان پیدا میکنه برش میته، مزدوری میکنه، خواری میکنه، به نظر کم باید نبینه میزنه. از زمانی اول اینمی تو تیر کده زن خور وار است.
از سوی دیگر مولوی عبیدالله نبی‌زاده یک تن از آگاهان امور دینی، نسبت دادن خصلت های زنانه به مردان، آن هم به گونه تحقیرآمیز را نوع عیبگیری در خلقت خداوند می داند و می گوید:
خداوند جل جلاله خالق تمام مخلوقات است و او به قدرت کاملا هر کس به مطابق اون خلقت برش خوی خصلت داده. اگر زن به مو رقم خلق کرده، به مو ظرافتش خاصیت ظریف و خاصیت نجیب برش داده، و اگر مرد خلق کرده، به مرد اون مو دیگه خصلت داده، و هیچ کس حق از این نداره که به شان زن به چشم حقارت ببینه، به او را به نظر کم بدانه.
گفته می شود این گونه مشکل در بیشتر خانواده های افغانستان وجود دارد که این گونه رفتار توهین و تحقیر بر توانایی زن و ارزش آن بوده و همچنین سبب آزار روحی و عدم آرامش زنان و دختران می گردد و به همین ترتیب زنان بار بار کم ارزشی و ناچیز بودن را به خود احساس می کنند. فیروزه دختر جوان است که بارها از این بابت رنج برده و خودش را تحقیر شده یافته است. وی اصرار می دارد:
مثلا یک زن چوری می پوشه یا چادر سر می کنه، یک زینت است که خداوند به زن داده، اما این چرا برای یک شکل بدش برای کس دیگه استفاده میکنه؟ در خانه که میشنم بسیار تاثیر بد میگذاره، ما بسیار رنج میکشم، حتی به گریه هم میرسیم، چرا این یک دپاره میزنن؟
اما زنانی هم هستند که میگویند این مردم به جای اینکه مردان را با نسبت دادن خصلت‌های زنانه طعنه بدهند، با استفاده از راه‌های منطقی مردان خانواده‌شان را متوجه مسئولیت‌هایشان بسازند. خانم مهتاب که 62 سال عمر دارد و صاحب فرزندان و نواسه هاست می‌گوید اکثراً از کاربرد این گونه طعنه‌ها در خانواده‌شان خودداری می‌کند.
بسیار کار بد است، یک مثال مادرش باشه دیگه باشه بچه خدا بگوید خود زنانه است، تو زن چوستی؟ هیچ وقت در زندگی نگفتیم نمیگمد. ما دو تا روز دارم چهار تا دختر عروسی که عادتهای زنانه را هیچ وقت بر بچه خدا بد نشام ندادیم. هر کس خوی خیاست خدا داره.
با وجود این همه ضعیف نشان دادن یک جنس و قوی و توانمند ساختن جنس دیگری چقدر در شکلگیری یک خانواده و شخصیت سازی اعضای آن تاثیرگذار بوده می تواند، در این مورد معلوماتی را از ضیاالحق شمس، یک تن از روانشناسان افغان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی بشنوید.
هر قدر ما ناخودآگاه باشیم، خود نشناسیم و از نقش خود آگاهی مثبت نداشته باشیم، به این وضعیت گرفتار میشیم. چیزی که وجود داره بر زنانه بودنش و مردانه بودنش با افتخار، با مثبت نگری و با هویت یابی برخورد بکنیم. چرا این مثلا انتقالش به یک مرد مثلا بد باشه؟ چرا او رو مثلا با اساس این صفات ها توهین کنم؟ فکر میکنم مردها که یک نهاد پرستیج بالاتر از زنها قرار دارن، وقتی با این صفات ها مشابه میشن احساس میکنم که پایین آمدن، در حالی که اینطور نیست. ما باید اینا را پلوی هم معنا
و اکنون هم در مورد نسبت دادن خصلت‌های زنانه و مردان و گونه طعنه و تحقیر بهتر است از خود مردم بشنوید که در این مورد چی گفتنی های دارند. توجه کنید.
بعضی از مردا صفت مردانه نداره، خود صفت زنانه داره که مردا رو زن چو میگه، یعنی در رفت آمد، در سیالی، در شریکی، در میمونی، در جایی که بره این پشت پشت زناست، بسیار او با زنگوشنما میشه.
محمد عارف از ولسوالی قره‌باغ است. وقتی که خوی خواص زنها را بر مردا طعنه میته، زن در مقابل از او بی‌ارزش میشه، قابل احترام برشان نیست.
اسم اسم سرایوس باشنده مکریون هستم. اگر یک زن که بیرون از خانه کار میکنه کمک میکنه در تربیه اولاد در شوه باطی اولاد خود هی زن مردانه است و اگر در خانه اگر مرد در پلی زن خود کار میکنه و تو یک آدم زنچوسی دلیلش در ضعیفی خودشان میبینه.
دیده شده است که ریشه های زهری این گونه طعنه و تحقیرها با استفاده از خصلت ها و عادات زنانه به مردان در جهات مختلف زندگی زن و شوهری نیز رخنه می کند. بنابر اظهارات صاحب نظران، هرگاه زن از کودکی به نظر کم دیده نشود و در موارد مختلف زندگی به نظرات آنها ارزش داده شود، نه تنها که زنانگیشان به حیث طعنه و تحقیر به مردان به کار برده نمی شود، بلکه آنها می توانند سمبول توانمندی و قوت به اثبات برسند. توضیحات بیشتر این موضوع را در مصاحبه که با خانم سریا دقیق یک تن از زنان آگاه مسائل اجتماعی و خانوادگی انجام دادم می شنوید. خانم دقیق در شروع سخنانش در رابطه با دلایل این که چرا در جامعه افغانی خصلت‌های زنانه برای برخی مردان نسبت داده می شود توضیح داده می گوید؟
درک پایین بی‌سوادی فرهنگی که هیچ وقت در مورد بحث نشده در رسانه ها و همچنان در خانواده ها، مثلا بیشتر خانواده ها بی‌سواد هستن، همچنان حرفای از خورتکی برای اولادا خو داخل خونه میگن که باعث میشه که فرق بین دختر خانم و پسر به وجود بیایه و همچنان بعضی فامیلا بیشتر برای پسرها خو ارزش قائلن، هیچ وقت دخترها خو یعنی تشویق نمیکنن، بعضی حتی به افغانستان خوش دارن که اکثر خانواده ها پسر به دنیا بیارن که میگن پسر باشه مرد نانآور خانه. اینا همگی برمیگرده به بی‌سوادی خود ما که به وجود میایه و همچنان بیدرکی یک مادر که مثلا اولاد تربیه میکنه، چون مادرای ما که هستن بیشتر مثلا بی‌سواد هستن، اونا از روزی که بچه به دنیا میایه به عوضی که در مورد تربیت یا مطالعه داشته باشن، در مورد تربیت یا کتاب خونی داشته باشن، کتاب بخونن، درک خور بالا ببرن، اکثر رو از این موضوع فکر میکنن که دختر بیتره یا پسر بیتره یا چی رقم. در کل این فرهنگی که از زبان مادری به وجود میایه، مادرها اگر همچنین فکری نداشته باشن و آگاهی از دین، از مذهب، از کتاب، از کل موضوعات که در مورد پسر و دختر هسته داشته باشن، این فرهنگ انتقال نمیکنه از این نسل به نسل دیگری.
خب ذکر این گونه عرفا و نسبت دادن خصلت‌های زنان به مردان چقدر در شخصیت و ارزش خود زن تغییر کننده است؟ و آیا این رفتارا میتونه تأثیر منفی برای خود زنان بگذاره؟
ذکر این حرفا به شدت سر خانوم ها و دختر خانوم ها جوان تأثیر گذاره و اونها متأثر میشن. همیشه به فکر از این که ای کاش پسر میبودیم، در حالی که فکر اینا نسبت به پسران خیلی بهتره و در قسمت درس خواندن، در قسمت هر کار فکر و ذکر دخترها بیشتره. بیشتر اونا کوشش کنن که یه حرفا نزنن که دخترها متأثر نشن، از دختر بودن متنفر نشن. دیگه تاثیرگذاری منفی داره سر دخترها این رقم حرفایی که داخل خونه گفته میشه، از خورتکی متنفر از دختر بودن خو میشن، میگن ای کاش ما دختر نمی بودیم، که هیچ وقت همچین حرفایی نمیشنیدیم، ما ناتوانیم، ما نمیتونیم کار بکنیم. گرچه دخترها که هستن تحصیلات خود بیشتر به نسبت به پسرها بیشتر کوشش میکنن، درس میخونن.
بله، خب با وجود این که طی 20 سال اخیر نهادهای ملی و بین المللی زیادی به خاطر بلند بردن سطح آگاهی مردم در افغانستان فعالیت داشتند تا بتانه ذهنیت های مردم در مورد حقوق زن روشن بسازند و مردم بتانه امی عادات و عنانات ناپسند از بین ببرند، اما تا هنوز هم این گونه رفتارها بجاست و امی خصلت های زنانه به مردان نسبت داده میشه.
خانواده توجه نمی کنن به که مثلا برای دختر میگن که تو دختری که به خونه نشسته یه چه کار و فلان که تو نمیتونی کار کنی، از می خورتکی که این حرفا رو برای دخترها میزنن باعث میشه که این یک فرهنگی به وجود بیایه که من فکر میکنم بیشتر خانواده های بیسواد که هستن این حرفا رو میزنن داخل خونه. فرق بین دختر و پسر قائل میشن اگر از این خانواده ها مطالعه داشته باشن به این نتیجه برسن که دین مبین اسلام چی گفته در مورد زن، هیچ وقت همچین حرفای به بین خانواده نمیزنن. زبان مادری بیشتر روی زبان مادری برمیگرده که از نسل به نسل انتقال میابه. این فرهنگیه که در بین جامعه به عنوان جامعه بین المللی نمیتونه که این فرهنگ را از بین ببره، در صورتی که ما دانش و همو مطالعه نداشته باشیم که تربیت اولاد خود از خود که چه رقم تربیت کنیم و چه حرفای داخل خونه بزنه، هیچ وقت توسط جامعه جهانی نمیتونه میگه از بین ببریم. سالام که درس بدن تاثیرگذار نیست، چون ما ایر به یک شکل فرهنگی که از نسل به نسل انتقال میکنه پیش میبریم. وی که اگر که در مورد دین مبین اسلام مطالعه داشته باشیم میبینیم که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم خانم اینا تجارت پیشه بودن به اون زمان و در ضمن چون اونا به همکاری هم نیاز نداشتن بازن اونا به حضرت محمد صلی الله علیه و سلم در قسمت امو دوره‌ای که داشتن همکاری میکردن، یعنی این در کل مرد و زن هم کار بیدن خودی هم.
بله، از نظر شما چگونه میتوان این ذهنیت ها را که خصلت های زنانه را به گونه تحقیرآمیز به مردان نسبت میدهند از بین برد؟
فرهنگ و عنانات و کلتور و سواد کافی در جامعه نباشد ما از بین برده نمیتوانیم. باید در کتاب های درسی صنف ابتدایی ذکر شد تا همچنان برای خانواده ها و از طریق رسانه ها تاکید شه تا مردم از این شیوه استفاده نکنند، چون فرهنگ به فرهنگ تبدیل میشه از نسل به نسل، زبون یک از نسل به نسل دیگری تبدیل میشه. پس ما توسط رسانه ها، توسط کتاب ها، توسط ذکر مادران قبل ذکر طفل به دنیا میارن مطالعه داشته باشن، کلاس ها آموزشی برای خانم هایی که تازه حامل میشن برگزار بشه که مثلا چگونه امو اولاد تربیت کنم، چگونه از فکر و عنانات جدیدی کار بگیرن. به ای که تربیت اولاد به یک کشور خیلی مهمه، تا که مثلا ما به کتاب درسی صنف اول خو این حرفا رو تاکید نکنیم، درش نکنیم، به ای که از طریق رسانه ها این حرفا رو نزنیم، به ای که رسم کتابخانی در جامعه به وجود نیایه، به ای که مادرهایی که مثلا از ابتدا عامل میشن برای زنا درس و تعلیم در مورد تربیت اولاد در مورد مثلا تاکید از ای که بین جنسیت فرق قائل نشم صورت نگیره، به هیچ عنوان ما نمیتونیم این فرهنگ را از بین ببریم. باید مادران در جامعه به تربیت اولاد خو کوشش کنن از وقتی که ولادت میکنن تا ساعتی که مثلا چند ساله میشه چی رقم تربیه کنم، چی رقم برای زنا داخل خونه صحبت کنم، تا که کلاس آموزشی برای مادران عامله برگزار نشه همیشه ما به مشکل گرفتاریم. ای که به هر 10 سال 20 سال مثلا افغانستان پس به عقب برمیگرده، اینا همه تاثیرگذاری و از اینه که مادران ما بی‌سواد به وجود میاد. در جامعه ای که مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه، دختر اجازه درس خوندن نداشته باشه، پس این فرهنگ و این عنانات از بین میره. به نظر شما از طریق رسانه ها برای زنا گفته شده که خوشخوشی فرهنگ از بین بره، در صورتی که نیاز اولیه برای چون اولاد وطن مثلا اولاد یک کشور خانم تربیه میکنه به ابتدا، اگر او سواد کافی نداشته باشه به هیچ عنوان ما نمیتونیم این رسم معلنات را از بین ببریم. برای یک جامعه حق اولیت باید برای دختر داده شه که درس بخونه، چون او اولاد تربیه میکنه، پسر و دختر برمیگرده برای مادر که اولاد خود تربیه میکنه. زبان مادری خیلی شرطه که اگر مادر باسواد باشه اولاد صالحی به وطن تقدیم میکنه. وقتی مادر اجازه درس خوندن نداشته باشه که از ابتدا که دختر درس بخونه تا انتها که مثلا مادر میشه تأثیر گذاره. یک جامعه که مادر نتونه درس بخونه، به او جامعه شما توقع دارین که به او جامعه باز فرهنگ و عنعنات قدیم از بین نره؟ در صورتی که به هر 20 سال یک دفعه خانم های یک کشور اجازه درس خوندن نداشته باشن، من فکر میکنم 500 سال دیگه که از بالای افغانستان تیر بشه وقتی اجازه درس خوندن نداشته باشیم، ما همین فرهنگ ما ادامه داره دیگه. مثلا خانم هایی که درس نخونن اونا از کجا میتونن که اولاد خوبی تربیه کنن؟ از کجا میفهمن که در جامعه چی رقم زندگی کنم، چی رقم برای اولاد خوب تربیه بدن؟ و اینا پدر که به خونه نمیشینه برای اولادا خود تربیه بده، حرف زدن ریاد بده، زبان مادری که هست تأثیر گذاره به سر اولاد، به سر یک جامعه زبان مادری تأثیر گذاره. در صورتی که یک مادر سواد نداشته باشه جامعه هم سواد نداره.
تشکر از سپاس. دوستان شنونده، با امید اینکه مشکلات زنان و دختران در افغانستان در عرصه‌های مختلف زندگی مرفوع گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می‌دهیم. موضوعات برنامه زن و زندگی اکثرا روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان می‌چرخد. هرگاه شما شنونده‌های عزیز هم می‌خواهید نظریاتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما شریک بسازید، با این شماره واتساپ پیام بگذارید. شماره واتساپ رادیو زادی 00420-221-124-601. تا بعد الان نگهدارتان، اوقات خوش داشته باشید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرامی برنامه حقوق اساسی و بشری. زمانی که بحث از حقوق مالی زن در ازدواج می شود، اکثر افراد بر این باور هستند که تنها حق مالی زن مهریه است. اما علاوه بر حق مهر، حقوق مالی دیگری نیز برای زوجه تعریف شده است که گاهی نادیده گرفته می شود. امروز از جمله نگرانی های دختران برای ازدواج عدم استقلال مالی و فشارهای اقتصادی ناشی از عدم ایفای تعهدات توسط زوج می باشد. اسلام هم برای حقوق مالی زن ارزش بسیاری قائل شده است و زوجین می بایست با این حقوق اساسی و قانونی آشنا شوند و آقایان نباید به صورت سلیقه‌ای در این خصوص رفتار کنند. طرفین باید برای ثبات زندگی و امنیت خاطر زوجه از حقوق مالی و در ازدواج آگاه باشند. ما هم در این برنامه در مورد حقوق مالی زن یا زوجه بحث میکنیم و در این بحث خانم اورانوس عاطفی، آگاه مسائل حقوقی و یک تن از زنان فعال افغان، ما را همراهی میکند. خب خانم عاطفی، شما را به برنامه خوش آمدید میگیم. در آغاز اگر لطف کرده در مورد حقوق مالی زن توضیح بدین که چی گونه است؟
عرض سلام ارادت خدمت تمام هموطنان عزیز. اگر مشخصتر بحث کنیم، حق مالی زوجه شامل موارد ذیل مانند مهریه، نفقه، حجرت المثل، لهله و ارث می باشه. مهریه همان ارزش و یا مالی است که در زمان عقد ازدواج توسط زوجین و یا شخص سوم به ملکیت زوجه در می آید. و یا مهریه اگر ببینیم به دو نوع است، یکی معجل است یکی معجل، یعنی یکی این که آنان پرداخت میشه و دیگری که به تاخیر میتونه که مطالبه کنه. و این ملکیت شخصی زوجه محسوب میشه، دیگر هیچ کسی و یا هیچ شخص در مهریه عقد تصرف نداره. و همچنان مورد دیگه که شامل حقوق مالی زن میشه نفقه است. نفقه از سایر دیگر موارد بیشتر مورد بحث و توجه قرار داره و یک ضرورت بجا است که شامل خوراک، پوشاک، مسکن، تداوی به حد مناسب زوج شامل موارد نفقه است. و یکی از شرایط دیگه نفقه ای است که مثلا باید زن ناشزه نباشه یا این که به خواستای مشروع زوج تمکین داشته باشه.
خب تشکر خانم عاطفی. قسمی که شما هم میدونین، اکثر مردم فکر میکنن که حقوق مالی زن صرف مو حق مهریش است. شما میشه لطف کرده بگوین که آیا به غیر از حق مهر دیگر چی چیزهای از اموال شوهر به گونه حقوق مالی به زن تعلق گرفته میدونن؟
آن اموال منقول و یا غیر منقول بها و ارزش داشته باشد، مثلا اموال غیر منقول مانند زمین، خانه، دکان و یا اموال منقول مثلا موتر، پول و غیره، در تمام این موارد خانم از متروکه خاص و یا مشخص برخوردار است. اما در افغانستان به ویژه در قریه و قصبات و ساحات دوردست که خانم ها از ابتدایی ترین حق شرعی و قانونی خود برخوردار نیستند، حتی حق رفتن نزد دکتر غرض معالجه را ندارند، حتی در زمان زایمان حاضر به ای هستند که زن جان بدهد اما حاضر به ای نیستند که به کلینیک مراجعه بکنند. در بسیاری موارد اگر خانم ها بخواهند که میراث از پدر و یا شوهر اخذ کنند، اونها را نفقه رابط میکنند و امرایشان دیگر رفت آمد وجود نمی داشته باشه و یا ای که با اونا به دیده تحقیر نگریسته می شه. این مشکلات زیاد است که با تاسف فعلا هم وجود داره. همچنان بعد از وفات شوهر حق حضانت طفل شیرخور که هنوز به شیردهی مادر ضرورت داره از نزدش گرفته می شه و یا مجبور به این می شه که با یکی از اقارب نزدیک شوهر مثلا هیوار نکاح کنند. در صورتی که زن مطلقه و زن بیوه خود می تواند تصمیم گیرنده زندگی خود باشه و یا بتانه که زندگی خود خودش پیش ببره. و اینجا بیشتر از موارد عطوفت و مهربانی کرده، همان موضوع مالی و یا میراث در حرف ناپسند ما جا داره. بیشتر کسایی که حاضر میشه با یک زن بیوه ازدواج کنند، به ویژه ایوار و یا اقارب شوهر، از موضوع عطوفت مهربانی کرده، اونا بیشتر متوجه موضوع مالی هستند، بیشتر متوجه میراث هستند که بتانند چه قسم او خانم از حق مالیش محروم بسازند. یا یک خانم مجبور به نکاح دوم با اقارب شوهر به همین دلیل میکنند که باید از حق میراث از او برخوردار شوند و یا با نحو خانم در قید خود داشته باشند. در شریعت اسلامی بار بار ذکر شده که مثلا و آشروهن بالمعروف، با آنان به طور شایسته رفتار کنید. پس ببینین، در صورت که ما ادای مسلمانیت میکنیم، ادای ازیرا میکنیم که ما مطابق شریعت رفتار میکنیم، هیچ رفتار ما، هیچ کردار ما در مطابقت با شریعت، در مطابقت با نص قرآن، سنت مبارکه نخواهد بود. در صورتی که ما با زنان چنین رفتار خشن می داشته باشیم، ما از نص قرآن شاید تفاسیر اشتباه گرفته باشیم و مطابق آن عمل نکرده باشیم. خانم ها هنوز هم در بدترین شرایط در افغانستان زندگی خود را به پیش می برند. حق حضانت طفل از پیشان گرفته میشه، حق میراث گرفته میشه، حق انتخاب زوج گرفته میشه از پیشان، حق تعلیم و تحصیل، حق کار، تمام این موارد است که امروز زنان با تأسف محروم هستند.
میشه در مورد چگونگی حقوق مالی زن در وقت طلاق بگوین که چگونه است و آیا زن میتونه بعد از طلاق توافقی مهر خود از شوهرش مطالبه کنه؟
باید قسمی بگوییم که بس طلاق، تفریق و خلع هر کدام موضوعات جداگانه است و حقوق مالی که بعد از انحلال رابطه زوجیت مربوط به خانم میشه همان حق مهریه است و همچنان نفقه ایام عدت است که هر کدام از این بحث جداگانه است که اگر سبب طلاق و جدایی مرد بوده باشد موضوع نهله و اجرت المثل نیز مطرح بحث میشد. مهمترین بحث حقوق زن در طلاق توافقی بخش مالی آن است که اکثرا بین زوجین اختلاف زیاده به وجود می آورد. همین مورد مهریه، نفقه، جیزی زوجه و حجرت المثل را که در ایام زوجیت خانم انجام داده در بر می گیره. طلاق توافقی قسمی که از نامش پیداست مبتنی بر توافق طرفین است، یعنی زن و مرد هر دو بر توافق می رسند به چنین موضوعی. یعنی اگر زن و شوهر در خصوص حق و حقوق یک دیگر به توافق نرسند در چنین شرایط ممکن است مجبور شوند که از طریق نو دیگر طلاق اقدام به جدایی کنند. در صورتی که زن برای انحلال رابطه زوجیت یا از بین بردن رابطه زوجیت دلایل و مدارک و اسناد شواهد قوی و نزدش وجود داشته باشد و به گونه باشه که قاضی را بتانه قناعت بده، با بررسی از اینکه بعد از اینکه قاضی بررسی کرد که بر زن حق انحلال رابطه زوجیت داد و یا حق طلاق بر زن متعلق شد، حالا بر حکم طلاق به پرداخت نفقه، حجرت المثل نیز رای میدهد در چنین قضایا و همچنان تکلیف جزیه هم مشخص میشه در امو اسنادی که در محکمه صادر میشه. اما باید به این موضوع توجه بیشتر داشت که در هر شرایط زن مستحق مهریه است و تنها موضوع تصنیف و یا به دست آوردن نصف مال شوهر یا تصنیف و تقسیم مال شوهر و نهله زمانی است که درخواست جدایی از طرف شوهر باشد. یعنی اینکه شوهر بخواهد که خانمش را طلاق بده و موارد و اسناد و مدارکی را نداشته باشد که بتونه محکمه را قناعت بده و یا به ای که بدون دلایل که چون حق طلاق مشخصا مربوط به شوهر میشه، زمانی که اگر همی درخواست از طرف شوهر میباشه در او وقت است که موضوع تصنیف و نهله پیش میایه. در غیر از او مهریه اصولا یک بحث چالش برانگیز در بخش طلاق بین زوجین است. زمانی که طلاق توافقی هم باشه زوجین در مورد مهریه به توافق خواهند رسید. طرف با سنجیدن اوضاع و شرایط مالی مرد به اساس مذاکرات بین هم به نتیجه خواهد رسید در حضور محکمه و یا حکم که تعیین میشه بین از یا چون اگر امکان داشته باشه که یا بتونن رابطه زوجیت ادامه بدهن و موضوع طلاق در میان از اینا پیش نیاید، چون طلاق اگر حلال آن است از بدترین حلال ها است. بران ابتدا ان محاکم، ان محاسن سفیدان، حکم که تعیین میشه، وکیل که قضای موکلین پیش میبرن زیادتر کوشش برازی میکنن که بتانن امو شیرازه خانواده را حفظ بکنن و یا هر دو طرفه متقد برازی بسازن که اونا باید بین هم سازگاری داشته باشن و امو شیرازه خانوادهشان از هم نپاشه. که خود موضوع خلا هم از جمله طلاق توافقی بوده میتونه در صورت که زوجه دلایل قانع کننده نداشته باشه و یا ای که زوج به می موافقه برسه که از طرف خانم خلا صورت بگیره، یعنی در بدل مال، در بدل پول که از طرف زوجه برای زوج داده میشه، اینجا موضوع طلاق توافقی صورت میگیره که خلا هم میتونیم بگویم که از جمله طلاق توافقی است. در هر صورتش کوشش برازی میشه که قضایی که پیش میه ابتدا هم محاکم، هم حکم که تعیین میشه، هم فامیلا، محسن سفیدان، کوشش برازی میشه که موضوع طلاق و یا جدایی بین خانم و شوهر باید حل شد و کوشش برازی میشه که باید موضوع طلاق پیش نیاید. در صورتی که محاکم دید که دیگر راه حل وجود نداره، بالاخره اگر شوهر میخواد که طلاق بده و اگر زوجه دلایل داره که میخواد جدا شوه، بنان باز طلاق توافقی است. خلا از این مواردی است که سرش تصمیم گرفته میشه البته در محاکم. اما با تاسف یک چیز دیگه فراموش ما نشه، اکثرا قضایای فامیلی
در بین مواسن سفیدان، خصوصا در ساحات دوردست، در قریه و قصبات، در بین کسای فیصله میشه که اونا با تاسف از قانون، از شریعت آگاهی ندارن و اکثرا در این موارد زن متضرر واقع میشه و یا زن متضرر قرار میگیره، چون کسایی که در مجلس که میخواین فیصله شو با یک جنجال و مشکلاتی مسائل میباشه، اکثرا ماسن سفیدان بزرگان ماست، اما با تاسف کسایی است که از نام ملائما، از نام علما، از نام بزرگان استفاده میشه، اما درک ازیره ندارن و یا فهم ازیره ندارن. البته اکثرا نه، به ندرت ما قضاهایی را دیدیم که خانم متضرر واقع شده و قضایی که در بین ماسن سفیدان فیصله میشه این نتیجه خوب نمیداشته باشه، چون بازم باعث ازی میشه خشونت در فامیل وجود داشته باشه و یا قضیه به قسم بین از اونا عرفی فیصله میشه به محرف منطقه و قریه و قصبهشان، که بالاخره دوباره اینا مجبور میشن به محکمه برن و بالاخره تصمیمی که محاکم میگیره این خوبتر است، چرا که شریعت در نظر گرفته میشه، قانون در نظر گرفته میشه، حقوق هر دو طرف در نظر گرفته میشه، هم از زوج هم از زوجه و هم از اطفال که از اونا باقی میمونه، اونا بی سرنوشت نمیشن، نظر به سن سال قانونیشان تا کدام زمان حضانتشان مربوط مادر میشه و بعد از او تا کدام سن سال دوباره اونا به نسبشان و یا به پدرشان تعلق میگیره، اما موضوع نفقهشان، موضوع مهر، موضوع میراث و ارث، این موارد که در محکمه خوبتر فیصله میشه و بیشتر قضایایی که در محکمه فیصله میشه نتیجهش نهایی است و نتیجه خوبتر داره نسبت به این که قضایایی که در بین مستفیدان و یا در بین بزرگان قومی، اربابان قریه اینجا که فیصله میشه بالاخره مشکلات خود را میداشته باشه. و یک موضوع دیگه که با تاسف فعلا موارد قانونی که قبلا در قبال خانما وجود داشت و یا قوانین حمایتی که برای خانما قبلا وجود داشت، فعلا فکر کنم که بنا بر او قوانین فیصله صورت نمیگیره، قضایا به او قسم پیش نمیره. مثلا شما ببینین قانون منع خشونت علیه زن فعلا ملغا است، به او تصمیم گرفته نمیشه، مقرره مراکز مایوی و همه قسم دیگر قوانین، منشورهای سازمان ملل که افغانستان با او ملحق بود و برای خانما به عنوان یک سند حمایتی وجود داشت، فعلا بر روی از اونا فیصله نمیشه در محاکم، اما با آن هم ای که در محکمه حضور پیدا میکنن و قضایی که در مطابقت با شریعت، در مطابقت با قانون مدنی افغانستان، در مطابقت با حرف پسندیده افغانستان، چون حرف خودش یکی از منابع قانون است، حرف پسندیده، بنان این نتیجه خوبتر میداشته باشه. بنان بیشتر قضایی که اگر در قریه و قصبات فیصله میشه، مشکلات آیندهشی است که اونا چون از سطح آگاهی کسایی که فیصله میکنن پایین است و بالاخره منجر به این میشه به عوض از اینکه مشکل حل شوه دیگه هم زیادتر میشه.
و میشه در این باره هم صحبت کنین خانم عاطفی که حق اجرت المثل زوجه از طرف زوج چیگونه حقی است و چی زمانی و به چی منظور بر خانم یا زوجه باید پرداخته شوه؟
اجرت المثل هم از جمله حقوق مالی زن محسوب میشه و یا اجرت المثل هم حق الزمه خدمات و زحمات است که زوجه در طی دوران زوجه در منزل شوهر انجام داده، مانند نظافت، تهیه غذا، آشیر دادن به اطفال و غیره مواردی است که در زمان رابطه زوجه از طرف خانم انجام شده، برای اجرت المثل میگن، یعنی در بدل حجرت کارهایی را که خانم انجام داده. اما زوجه در صورت مستحق دریافت این حق می شود که این امور و کارها را به قصد رایگان انجام نداده باشد. شما می فهمید در افغانستان خانم ها بیشتر از حقوق خودآگاهی ندارند و چون از ابتدا برشان زمینه یا آموزش مهیا نبوده، خصوصا خانم هایی که در ساحات دوردست زندگی میکنند و از درس تحصیل دور بودن همیشه وقت، برای از اونا این موارد خیلی یک موارد عادی است، شاید هم هیچ وقتی را درک نکرده باشه که حتی شیر دادن اطفالش در بدل حجرت المثل است و یا ای که خانم مکلف برای از این است که می تنها
کار آشپزخانه مربوط شود و یا نظافت پاکاری فامیل و خانه تنها متعلق بر یک خانم است. اونایی را اکثرا وظیفه خود میدانن و اکثرا این را تا هنوز درک نکردن که این یک مسئولیتشان نیست، بلکه یک حسن نیت است که در مقابل خانواده خود اینا دارن انجام میدن. بنان در پهلوی مهریه میتواند که اجرت المثل نیز درخواست کند یک خانم. و خب ما در قوانین افغانستان خیلی موارد خوب و حمایت کننده را بر خانم داریم، اما در ساحه عمل دقیقا که مشکلات وجود داره و امروز اکثریت زنان که از آموزش، تحصیل، حق کار، حق دسترسی به خدمات صحی، خدمات اجتماعی اینا بدور هستند و دید به شدت زن ستیزانه ای که در قبال زنان فعلا وجود دارد حاضر نیستند که مثلا به محاکم مراجعه کنند و اصلا شاید کسایی باشن که جرات زیر نکنن و یا ای که فرصت برشان دادن همیشه، چون فعلا شما میفهمین در افغانستان شرایط برای زنها خیلی زیق است. حتی اونا نمیتونن که در بیرون از خانه به خاطر خدمات صحی و یا ضروریات فامیل خود بیرون شوند، چی رسه به ای که اونا بتونن به محاکم مراجعه بکنن و حجرت المثل مطالبه بکنن. خوب است که جمله حقوق مالی زن حجرت المثل در نظر گرفته شده. حتی در نص شریعت هم در این موارد مشخصا یک مسئولیت یک زن خانواده نیست که باید تمام مثلا پاکاری خانه و یا حتی در بدل شیرشان میتونن که اونا پول مطالبه بکنن از زوج و یا از شوهرشان. خب در افغانستان پیشتر هم بس کردیم، ما قوانین خوب داریم، اما در سایه عمل دقیقا که مشکلات در گذشته هم وجود داشته، فعلا هم مشکلات خیلی زیاد است و اکثرا خانم ها اصلا به این ساعت آگاهی نیستند، با تاسف که چون این چیزی بر از اونا به عنوان حمایت مالی وجود داره.
نهله که اگر عامتر روش صحبت کنیم، اما بخشش و یا توفی است که از طرف شوهر بر خانم داده میشه. و حرص همچنان، حرص مورد مشخصی است که در قرآن کریم خانم ها از جمله ذوالفروض هستند و حق هر کدام از زنها مشخص است و یکی از جمله زنایی که حرص میبرند خانم است و یا اما زوجه منکوه است، که روی هر کدام از این بحث جداگانه خواهد داشته باشیم. و همچنان خوشبختانه دین مقدس اسلام بر خانمان در تمام موارد بهترین حق و حقوق را در نظر گرفته و همیشه وقت در قرآن کریم مواردی که ذکر شده یا های حل ناز گفته شده، مثلا ولقد کرمنا بنی آدم، ما کرامت دادیم انسان، نه ای که گفته شده باشه خدای نخواسته ما کرامت دادیم مرد را و یا زن را. همیشه وقت دین اسلام دین تعادل است، دین حق و عدالت است و بهترین دین است. اگر در صورتی که مشخصا چیزی که در قرآن کریم تسجیل یافته همو در نظر گرفته شد و ما تفسیر و یا موارد را اشتباه بر خانمان در نظر نگیریم، از حق آموزش گرفته تا حق ازدواج، حق حرص، نفقه، تمام این موارد مشخصا در قرآن کریم بر خانمان حقشان و یا جایگاهشان مشخص است.
تشکر. خب میشه بگوین که هرگاه زوج وفات میکنه از نظر قانونی آیا زوجه یا زن مستحق میراث از شوهر خود دانسته میشه یا خیر؟
دقیقا که مستحق میراث دانسته میشه، چون ابتدا اگر تعریف مشخص از میراث و یا ارث داشته باشیم، عبارت از مال است که از متوفا بعد از وفاتش باقی و یا بجا میمونه، بعد از اینکه تدفین و یا پرداخت دیون میشه، وصیتی که صورت میگیره، سهم و یا مال که از متوفا بجا مونده بین اقاربه که در قرآن کریم سهمشان مشخص است. زنان هم همچنان از جمله ذوالفروض هستند و همسر و یا خانم حقش نیز مشخص شده. بین از اینا تقسیم و ترکه میشه. عنوان ارث از بابهای مهم فقهی است که مسائل و احکامش مشخصا در قرآن کریم ثابت گردیده است. بسم الله الرحمن الرحیم. والنساء النصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کسر النصیب مفروزن. برای مردان از آنچه که پدر و مادر و خویشاوندان از خود بر جا میگذارند سهم است و برای زنان نیز از آنچه که پدر مادر و خویشاوندان بر جا میگذارند سهم است. خو آن مال کم باشه و یا زیاد باشه، این سن تعیین و مشخص شده و پرداختنی است. یعنی کس اگر دهی تعدی کنه و یا کمی با وجود بیاره خیلی گناه بزرگ است، چون این مشخصا در قرآن کریم سهم هر شخص تسجیل یافته و یا ذکر شده و معلوم است. های مبارکه خود گام دیگری است برای مبارزه با عادات و رسوم غلط که در زمان قبل از ظهور دین مقدس اسلام وجود داشت، زیرا اعراب با رسم غلط و ظالمانه‌ای که داشتن زنان و فرزندان خردسال را از حق میراث محروم می‌ساختند. و این آیه مبارکه زمانی که نازل گردید روی این قانون غلط خط بطلان کشید و این مورد را ظالمانه دانست و حق هر کس را مشخص ساخت. اما متأسف در افغانستان تا هنوز هم پرداخت میراث بر زنان یک نوع آر و ننگ است، و یا ای که نمیخواین به حق خانمارا چی از دختران است و یا از همسر است، از مادرانشان است، ای را نمیخواین که بپردازن و به نحوی که شاید در اکثر موارد خانما آگاهی نداشته باشن، و اگر آگاهی دارن و بخواین که حق به دست بیارن، به نحوی از طرف اقارب اونا نفع قرابت میشن، امرایشان دیگر رفت آمد صورت نمیگیره، دیگر امرایشان قطع روابط میشه، و یا ای را یک نوع ننگ میدونن که چطور دختر ما و یا همسر ما و یا از جمله طبقه اوناست، کسایی که اونا زول فروز هستن بخواین حق خدا، ایره خیلی یک مورد میدونن که تو هنوز هم هی حق اونا قائل نیستن بر زنا، در صورتی که در قرآن کریم همین موارد ذکر شده و در قانون مدنی افغانستان در ماده 864 در خصوص ارث زنان از شوهر چنین آمده است، گفته از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث میبرند خانم است و یا ای که اما زوجه است، و یا ای که زوجه این است که هر کدام در حین فوت یک دیگر اگر زنده باشه، همه قسمه که ده خانم از شوهر ارث میبره، به اون ترتیب شوهر هم از خانم ارث و یا میراث میبره، و همچنان سهم زن و یا همسر در اموال شوهر در صورت داشتن فرزند 1/8 از اموال شوهر است. این اموال چی منقول باشه و چی غیر منقول که قیمت میداشته باشه، و در صورت نداشتن فرزند 1/4 از اموال منقول و یا اموال غیر منقول که قیمت و ارزش داره میباشد. و همچنان در ماده 940 قانون مدنی که ذکر یافت زوجین که ازدواج آنها دائمی باشه از یک دیگر حرص میبرند، در صورت که مانع قانونی به خاطر ارث بردن وجود نداشته باشه، مثلا شخص اما فرد معرض خود را به قتل نرسانده باشه، و یا ای که مثلا مرتد شدن از خدای نخواسته، این موارد است در صورتی که موانع قانونی وجود نداشته باشه خانم و شوهر یکی از دیگر ارث میبرن، که مشخصا گفته میتونیم هم خانم از شوهرش میراث میبره و هم شوهر از خانمش، و خانم ما جمله اشخاصی است که ذوال فروض است و حقش مشخصا در قرآن کریم ذکر گردیده است.
شنوندای عزیز، وقفی کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
سن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی
منی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ در ما کتاب نمیده،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
خب خانم عاطفی، بگوین که نهله چگونه یک حق زوجه است و چرا و در چه زمانی بر زن یا زوجه در نظر گرفته شده است؟
نهله زمانی که زوج و یا مرد خانواده قصد طلاق زوجه و یا خانم خود را دارد، ای از صلاحیت قاضی است. این امکان را دارد که جهت نیکوکاری، احسان و حسن نیت نیت که به زوجه داشته باشد، زوج را متقاعد بر ازی می سازد که از دارایی خود علاوه بر نفقه و مهریه، مهریه مال را به زن بخشش نماید. بر علاوه ازی که نفقه و مهریه شو برش محکمه در نظر می گیره، مال را به عنوان بخشش بر زن در نظر می گیره که این بخشش نهله نامیده می شه. شرایط نهله همچنان مشخص است. یکی که زمانی که زوجیت در زمان زوجیت قابل مطالبه نمی باشه، یعنی که زمانی که زن شوهر زندگی مشترک را به پیش می برند، هیچ گونه نهله و یا بخشش مطری بس نیست. و دومی که نهله بستگی به توانایی مالی زوج دارد و اجباری نیست، یعنی که نمیشه که شوهر توان مالی نداشته باشه. شما امروز میفهمید در افغانستان مردای خانواده اکثرا بیکار است، اما شغل و یا درآمد خود از دست دادن و حتی نفقه خانواده خود به بسیار مشکل پیدا میکنه و خود می فقر و اقتصاد پایین خانواده یکی از دلایل عمده است که موارد انحلال رابطه زوجیت به وجود میاد و یا باعث ازی میشه که شیرازه خانواده از بین بره، باعث ازی میشه که خشونت ها در خانواده وجود داشته باشه، یا ای که شوهر خانمش طلاق بده و یا ای که زوجه خواهان ازی شوه که انحلال رابطه زوجیت به میان بره، موضوعات تفریق و غیره موارد. بنابراین زمانی که نفقه خانواده به مشکل پیدا شود و یکی از موارد عمده مشکلات خانواده پایین بودن سطح اقتصاد خانواده باشد، پس چگونه یک شوهر میتونه که بخشش بر خانم یا نهله در نظر بگیره؟ بنابراین یک موضوعی است که نظر به توانایی مالی زوج و یا شوهر است و اجباری نیست بالای شوهر. و همچنان موضوع دیگه که طلاق باید از طرف زوج باشد، یعنی این که شوهر بخواه که خانمش طلاق بده، در این مورد است که محاکم نهله را در نظر میگیره. و همچنان در صورت بحث انحلال رابطه زوجیت، اگر از سوی خانم باشه، نهله و یا بخشش مطرح و مورد بحث نیست. بنابراین نهله به عنوان یک حقوق مالی زن جایگاه خود داره، اما صاحب تطبیقش و یا چگونگی به دست آوردن و یا ای که خانم بتانه او را به دست بیاره و یا محاکمی را بتانه که تطبیق کنن مشکل است، چون ما امروز در یک شرایط خیلی زیق و ناهنجار در افغانستان زندگی میکنیم. خصوصا فشارها بالای مردای خانواده بیشتر است، چون اونا در بیرون از خانه کار میکنن و به خاطر پیدا کردن نفقه برای خانواده و فامیلش کارای شاق را انجام میده و بیشتر مردا شغل خود از دست داده. بنابراین نهله و یا بخشش به عنوان یک حق مالی بر زن شمرده میشه و کمتر مورد استفاده البته قرار میگیره.
خب تشکر خانم عاطفی.
بر زمین گر آسمان آید همه یاد آن